و سربلندی کشور فکر میکرد که تو اون وضعیت تن دادی همچین رسالت بزرگی رو به دوش بکش.
بله متشکرم آقای دکتر دقیقی عزیز. قبل از این که شما تشریف بیارین، وقتی من در ابتدای لحظات ابتدایی برنامه دم یه شوق و شور خاصی دارین در رابطه با حاج علی میخواین صحبت بکنید، هم شما هم آقای مهندس، این رازش چیه؟ چجوری میشه یه آدمی چی میشه؟ مثلا چه اتفاقی برای یک آدمی ممکنه رخ بده تا انقدر اطرافیانش در ارتباط با اون شخص یه شوق خاصی دارن، یه شور و حال خاصی دارن؟ چه اتفاقی میفته؟ رازش چیه به نظرتون؟
فکر میکنم، حالا از منظر نگاه خودم عرض میکنم، حاج علی به شدت مهربان بود. این مهربونی، اخلاصی که در واقع توی برخورداش بود، هنوزم که هنوزه من وقتی جلوش وای میسم، خب حاج علی یه چشمش از دست داده و یه چشمش هم در واقع بیناییش محدوده. جالبه که بدونید حاج علی فضلی قبل از این که چشمش رو تخلیه بکنم و از دست بده چشمش رو، یک بار دیگه با ترکش که به سرش اصابت کرد توی همون فیاضیه، بینایی چشمش رو هر دو رو کاملا از دست داد و اون بینایی برگشت و مجددا توی عملیات ولفجر 8 بله چشمشون به اون وضعیت افتاد. حاج علی وقتی که دست منو میگرفت، خب چون توی شب نمیتونست به صلاح توی تاریکی قدم بزنه، خیلی وقتا من کنارش بودم، دستشو میگرفتم که توی مسیر حرکت بکنیم. گرمی دستشو به عنوان یه برادر بزرگتر هیچ وقت فراموش نمیکنم. هنوز وقتی میرم جلوش وای میستم تا حرف میزنم، صدامو اسممو به در واقع زبون میاره به اسم کوچیک مسعود، این انقدر برای من روحیه بخشه که با هیچ چی نمیتونم عوضش بکنم. محبتی که حاج علی نسبت به تک تک ما داشته، این که من میگم فقط اسم کوچیک منو صدا میکرد، فقط مختص من نیست، خیلی از رزمنده ها این خاطره رو از حاج علی فضلی دارن که وقتی باش روبرو میشن ایشون انقدر محبتش عمیقه که آدمو به شدت میبره به اون حس و حال. من فکر میکنم که فقط شاید این مؤلفه اهمیت داشته باشه توی این به اصطلاح عرض ادب ما نسبت به ایشون و اونم محبت فوق‌العاده ایشون.
بله خیلی ممنون آقای مهندس، حالا شما هم در تو این راز صحبت بکنید. همین که من جایی میخوندم که حضرت آقا در ارتباط با این سردار عزیزمون سردار حاج علی فضلی فرموده بودند که اینها مایه شرفن، اینها مایه عزتن، برای یک کشور داشتن اینها افتخار، بردن نامشون افتخاره و تکرار یادشون افتخار، ادامه راهشون هم افتخاره. همین بهمون بگین که این راز وجود شریف حاج علی فضلی چیه که هم شماهایی که اطرافیانشون هستین، از نزدیکانشون هستید، این چنین در رابطه با این سردار بزرگوار شور و حال خاصی دارین که ازشون بگین و مشخصه که دوست هم دارین در این عزیز رو بشناسونید به مردم و بشناسونید به جوانها، و هم چی میشه که یک شخصیتی مثل رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با یک فرد اینطوری میگن که اینها مایه عزت کشورن؟
بله همینطور که شما فرمودید، من ناگزیر میشم که یه خاطره ای هم در همین
بله خواهش میکنم استفاده میکنم
بیان کنم. اولا من به یه تعدادی از ویژگی های حاجی اشاره کردم، ولی یه نکته رو هم ابتدا عرض کردم که حاجی یه ویژگی هایی داره که اصلا نیاز به کنکاش نداره، یعنی مثل یک قله‌ای که یک کوه بزرگ یخی که از مثلا پهنای آب زده بیرون، از هر جا نگاه کنی اونو میبینی. اون چیزی که شما الان اشاره داشتید که چرا حاجی انقدر برجسته میشه، واقعا اخلاص ایشونه. ما در تربیت اسلامی و در ملکات اخلاقی که یاد گرفتیم میدانیم و شنیدیم که اگه کسی کاری رو برای رضای خدا انجام بده، خدا خودش همون رو افشا میکنه، نیاز نیستش که کسی از خودش تعریف کنه. حاجی هیچ وقت از خودش حرفی نزده و برای همین من فهم میکنم که فرشته های خدا حاجی رو تعریف و تمجید کردن و نشون دادن و نمایانش کردن. بعد از ولفجر 8 فشار زیادی عراق در دفاع متحرک آورد و ما مثلا بخشی از گردان مهندسیمون تو فاو بود، یه بخشیمون رفت تو جزیره جنوبی، یه بخشمون تو فکه بود، یه بخشمون تو شرحانی بود، یه بخشم فرستادیم برای آماده سازی عملیات برای کربلا یک مهران. یه روز تو فکه، خب دفاع متحرک عراق یه فشاری بود، بخشایی از خطای پدافندی ما رو گرفت و یه تعدادی از بچه‌ها به شهادت رسیدن، یه تعدادی اسیر شدن. خط از اون حالت در واقع امتداد پدافندی خارج شد، یه جایی پس و پیش بود و بنابراین امکان رخنه دوباره عراق به مواضع ما با توجه به اینکه دشت بود اونجا و کفی بود فراهم شده بود. برای همین به لشکر صد شهدا مأموریت دادن که در بازسازی این خط به سرعت عمل کنه. ما وارد شدیم در حیطه عملیات لشکر، مهندسی فعالیت‌ها و مأموریت‌های را انجام داد. یه روز حاجی در قرارگاه تاکتیکی، قرارگاه فرماندهی لشکر 16 زرهی قزوین مستقر بود، منو خواست. ما رفتیم اونجا، گفت برادر علی، همون عبارتی که آقای دقیقی هم فرمودن با عنوان اسم کوچیک صدا میکرد، گفت برادر علی با بچه اطلاعات عملیات برید یه جایی هستش شناسایی کنید، هر جوری شده امشب و فردا شب اون رخنه رو ببندید با خاکریز. گفتم باش آجا با ما میریم. ما با بچه های اطلاعات رفتیم، دم غروب شد، ما رو برداشتن از یه تپه خیلی با مثلا اختفا و استتار و پوشش رفتیم بالا، رسیدیم به خط و رأس نظامی. گفتم باش این تاریک بشه. با بچه اطلاعات گفتیم برای چی میخوای تاریک بشه؟ خب ما باید ببینیم کجا رو باید کار کنیم، این مستلزم نوره. گفت که نه، اینجا ما فاصلمون با عراقی خیلی کمه و تکتیراندازشون میزنن. ما وایسادیم، هوا تاریک شد، ما رو پامرغی بردن برای شناسایی محدوده‌ای. خیلی آروم به من با صدای مثلا آرومی گفت شما از اینجا تا اینجا مثلا باید خاکریز بزنید. من گفتم چرا با من یواش حرف میزنی؟ گفت خیلی فاصلمون با عراقی ها نزدیکه. گفتم خب ما میخواییم بولدوزر بیاریم اینجا، صداش تا بغداد میره، تو چجوری به ما میگی من بولدوزر پس بیارم؟ ما برگشتیم عقب، برگشتیم اقام. من شب رفتم پیش حاجی، گفتم حاجی اینو ما رو براشون بردن یه جایی، اصلا خط حد لشکر نیست اونجا، من نمیدونم مال کدوم یگانه. گفت که اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه از خودم سلب مسئولیت کنم، بگم مثلا فرض کن مال فلان لشکر مهندسی، اونا باید برن خاکریز بزنن، ما چرا بریم؟ من گفتم حاجی خط حد لشکر نیست. گفت خط حد اسلام که هست،
آفرین.
اون یگان نمیره، اون یگان نتونسته بره، شما که میتونید برید. خب دیگه ما خل اصطلاح شدیم، ما گفتیم خب بریم برای این خاکریز، با توجه به اینکه باید جلوتر از خط موجود خاکریز می‌زدیم، عرض کردم برای اینکه خط رو صاف کنیم. قرار شد اون یگان به ما یه گروهان تأمین با آر پی جی و تیربار و سلاح سبک بده، اینا برن جلوی دستگاه‌های ما و تأمین ما رو به عهده بگیرن. نیمه های شب بود و بولدوزر ما داشت کار میکرد، لودر ما کار میکرد. البته خدا، من نمیدونم حالا وجعلنا خوندیم دلیلشی بود، اصلا اون شب آتیشی نری، خیلی خیلی اصلا تعجب‌آمیز شده بود که چرا اینجوری رفتار میکنه. مسئول محور برادر دقیقی بود، ایشون اومدش پیش من گفتش که یواش، گفت چند تا شهید دادید؟ گفتم برادر سعیدی هنوز شهید ندادیم. گفت چند تا زخمی دادید؟ گفتم هنوز شهید ندادیم. گفت چند تا دستگاهتون زده؟ گفتم هیچی نزده. گفت مگه میشه همچین چیزی؟ گفتم والا نزده، حالا تو ما بادم جونه بمیم توی ما رو خراب نکن. تو همین اسنا هم یه دونه زد که برادر اونای سعیدی بیسینچیش هم شهید شد. من نیمه های شب بود دیدم اون یگان تامین جلوی ما نیستن، اومدن بعضیشون پشت سر ما، یه درگیری بین ما پیش اومد و من یه تعدادی از آر پی جی های اونا و تیربارای اونا رو ما گرفتیم، گفتیم آقا بذار ما خودمون تامین بشیم، لااقل اگه مطمئن شیم اسیر نشیم حداقل. کار ما تموم شد اون شب، ما اومدیم دستگاه رو بردیم به نقاطی که باید می‌بردیم، بچه‌ها رو هم سواری تویوتا کردیم بردیم سنگه. ساعت 10:11 بود، خسته که از دیشب تا صبح بیدار بودیم، خواب بودیم، گفتن که حاجی کارت داره تو قرارگاه. اینجا اون نکاتیه که آدم ها رو برجسته میکنه و تربیت ها رو نوندگار میکنه و اون اصول ماندگار میشه. من رفتم گفتش که چه خبر، چی کار کردید؟ من فکر کردم که میخواد از احداث خاکریز بپرسه و ما مثلا الان تشویق میشیم. گفتم حاجی خاکریز رو با بولدوزر زدیم، بولدوزر ترفیع کردیم، خاکریز دوجداره دومم برای مثلا تحکیم خاکریز اول احداث کردیم. گفت اونو نمیگم، شما با اون بچه‌ها چیکار کردید؟ اسلحه هاشون رو گرفتید؟ گفتم آجی اینا تامین ما بودن، بعدشون ول کرده بودن جلوتر از ما اومده بودن پشت سر ما، دیگه اصلا نقشی برای تامین نداشتن. گفت بهشون تذکر دادید؟ گفتم حاجی تذکر، اصلا تیربارشون رو گرفتیم، آرپیجیشون هم گرفتیم، برن تو مثلا پشت صندلی راننده است تو ماشینه. گفت که گفتم یه وقته ناراحت میشد، این چششو تنگ میکرد، چونهشو میداد بالا. گفت اشتباه کردید، خیلی اشتباه کردید. گفت قرار نیست یه خاکریز بزنیم یه آدم خراب کنیم، اونا رو باید به کار میگرفتید. من دیگه هیچ حرفی واقعا برای گفتن نداشتم. و من به شما عرض کنم از این درسی که از حاجی یاد گرفتم، من خودم میرفتم پروژه عمرانی، همیشه میگفتم به رئیس کارگاه، به سرپرست کارگاه میگفتم قرار نیست یه سد بسازیم یه آدم خراب کنیم، قرار نیست راه بسازیم آدما رو تخریب کنیم، حواسمون باشه هم سد بسازیم هم خودمونو بسازیم هم آدما رو بسازیم.
انشالله. بله خیلی ممنونم آقای مهندس. اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم از همکاران از اون در اتاق فرمان، برمیگردیم و انشالله ادامه مشق شیدایی امشب رو تقدیم هموطنان عزیزمون خواهیم کرد، مشق شیدایی که مزین هست به نام علی فضلی. شب خوش هموطنان عزیز و ارجمند. از تهران پخش شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میهمان شما عزیزان هستیم با برنامه مشق شیدایی و داریم پیرامون سردار حاج علی فضلی عزیز میشنویم از زبان دو مهمان از ارجمندمون، جناب مهندس علی صادقی و جناب آقای دکتر مسعود دقیقی که هر دو بزرگوار از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستند و از یاران و نزدیکان حاج علی آقای فضلی عزیز، فرمانده محترم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام که عرض کردم از چندی پیش به خاطر جراحات و صدمات دوران دفاع مقدس در بیمارستان بستری شده بودن و الحمدلله الان حالشون خدا رو شکر بهتر هستش. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. فکر میکنم حدود 12 دقیقه دیگه ما فرصت داریم که در ارتباط با این عزیز سرفراز از زبان یارانشون بیشتر بشنویم. آقای مهندس صادقی عزیز، این سوال یه لحظه به ذهنم خطور کرد که ازتون بپرسم که شمایی که 8 سال دفاع مقدس رو دیدید، شمایی که با امثال حاج علی فضلی مشهور هستید، فکر میکنید که توی جامعه امروزی هم حاج علی فضلی هایی هستند و از جوانهای ما حاج علی فضلی هایی بیرون خواهد آمد یا خیر؟ البته گوشه ذهنم هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی همیشه بر رویش های انقلاب اسلامی تأکید دارن. میخوام نظر شخصیتون رو بپرسم، شمایی که هم اون روزهای 8 سال دفاع مقدس رو دیدین هم جامعه امروزی رو دارید میبینید.
حتما و دقیقا همینطوری هست. ما یه تجربه بیبدیل داریم بعد از دفاع مقدس در تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مجموعی که یه زمانی فقط خاکریز میزد، فقط سنگر میساخت، امروز بزرگترین عملیات مهندسی در کشور رو به راحتی سازماندهی میکنه، تونل های طویل، اتوبان های بزرگ، سد های بزرگ. و ما هرچی یادگاری در بعد از دفاع مقدس در امر سازندگی کشور داریم، حتما رد پای همین نوع جوان ها، همین تفکرات، همین آدم ها دیده میشه. این نسل پرورش یافته همون فرهنگه، منتها باید ظرفیت سازی کرد. شما بالاخره ببینید این تعداد مهندس، این تعداد کارشناس، این تعداد فرمن فنی، اینا ظرفیت های بزرگی برای کشور هستن که من امیدوار هستم که واقعا به این بخش هم توجه بشه تا این پتانسیل های بزرگ، این اراده های بزرگ، همونطور که جنگ رو اداره کردن، همونطور که یه بخشی از سازندگی رو اداره کردن، از این به بعد هم در همه بخش ها، در همه در واقع ظرفیت های فرهنگی، مهندسی، پزشکی بتوانن انشالله مؤثر باشن. من اجازه میخوام یه نکته ای رو عرض کنم.
بله
این نکته ای که شما فرمودید در جهت تایید فرمایش شما، خب شخصیت بیبدیلی مثل حاجری فضلی با این تن رنجورش، شما اگر یک مکانی، یک محیطی باشه که علاقمندان با حاجی اونجا حضور داشته باشن، مثلا توی جمع 2-3 هزار نفره بسیجی های و رزمندگان اون موقع، باور میکنید که همه اون هزار تا آدم میخوان با حاجی دست بدن و حاجی رو ببوسن؟ حاجی که یه چشم نداره، حاجی که تنش پر از ترکشه، حاجی که پهلوش زخمه، از ابتدای مراسم تا انتهای مراسم نه رو برمیگردونه و نه لبخند از لبش میفته، حتی اگر برنامه بعدیش عقب بیفته. این آدم در اوج تواضع و اخلاص حتما الگوی ماست. من یه خاطرم اجازه میخوام بگم، از همین که گفتم فرمانده ایشون، ما برای عملیات کربلا 1 اردوگاه لشکر در جنگل‌های قلاجه بود، فرماندهی قرارگاه تاکتیکی فرماندهی در قبل از شهر مهران در زیر یکی از پل‌هایی بود که توی جاده وجود داشت، قبل از ارتفاعاتی که دیگه دشت مهران دیده میشد. ما از حاجی امر کرده بودش که هر کس در محیط منطقه کلاه نظامی نذاره مسئولیتش به عهده خودشه و شرعاً ایراد داره، یعنی تکلیف کرده بود. من از قلاجه با تویوتا می اومدم که خودمو به این جلسه برسونم، رسیدم بالای این پل که به راننده بگم مثلا شما یه جای پارک کنید ما بریم تو جلسه. اومدم بیرون دیدم حاجی یه نفر رو یادم نیست کی داره تنبیه میکنه که چرا اون کلا نذاشته سرش. خیلی گرم بود مهران، خیلی، یعنی آسفالت شاید 40-45 درجه حرارتش بود، بعدم بیشتر، آسفالت هم بالاخره رنگ تیره داره و جاذب انرژی خورشیده. منو نگاه کرد گفت شما کلات کجاست؟ گفتم آقا من از قلاجه اومدم، از مهران که نیومدم، یعنی از سمت ایلام اومدم. گفت نه تو چرا کلا نذاشتی، تو هم پا مرغی برو. من اومدم فوتینم و بعدم فوتینه در میبریم، بعد فوتینه که در آوردم با جوراب رو آسفالت رفتم، خب خیلی گرم. گفت نه جوراب مال بیت الماله، اونو در بیار پا برنده برو. یه خود که رفتیم یه موتور فرستاد ما رو دوباره سوار کردن آوردن. ولی نکتهش این بود، چند شب بعد شب عملیات بود، من جا مونده بودم از بقیه گردان، رفته بودم قرارگاه، داشتم برمیگشتم دیگه، دژوان قرارگاه نمیذاشت ما وارد محیط، گفت تا تاریک نشه نمیتونه وارد دشت مهران بشی. دیر شده بود دیگه، کاملا تاریک شده بود. من یه دوستی داشتم از بسیجیا بود، آقا مرتضی، این عینکی هم بود، بهش گفتم آقا مرتضی تو میتونی رانندگی کنی تاریکه؟ گفت آره. به منم برادر اینا نمیگو، میگه آقا صادقی. گفت آقا صادقی خیالت راحت بشه میبینم. من با این درسی که حاجی داده بود، کلاه نظامی، کلاه خود سرم بود، سرم از این شیشه داده بودم بیرون، تمایز رنگ شونه خاکی جاده و آسفالت نشون میداد ما زیاد به محور وسط نزدیک شدیم یا کنار، هی میگفتم آقا مرتضی خیلی رفتی وسط، بیا راست. من به این همینجوری توجیه میکردم، یه لحظه دیدم یه نوری ماشین روبرو زد، گفتم آقا مرتضی داره یه ماشین میادش سمت ما. گفت آقا صادقی حواسم هست، آقا صادقی حواسم هست. شاخ به شاخ ما زدیم به یه تویتایی، زدیم به یه تویتایی. من الان اون دستور حاجی که کلا سرمون گذاشته بودیم، با این حال که من کلا سرم گذاشته بودم، پیشونیم و بینیم کامل شکست.
عجب.
اگه یعنی میگم اون دستور حاجی نبود،
درست،
اتفاق ناگوارتری رخ میداد. بر صورت اینم از دیسیپلین و انضباط و دستور بله. و حکم فرماندهی
عالی. خدا انشالله هم شما رو حفظ بکنه، هم حاجی آقای فضلی عزیز رو. آقای دکتر دقیقی عزیز، فکر کنم 2-3 دقیقه ما کلن فرصت داریم تا پایان برنامه. شاید خیلی از خانواده هایی که الان صحبت های شما دو بزرگوار رو در ارتباط با حاجی آقای فضلی شنیدن، این سوال براشون مطرح بشه که چه بکنیم که فرزندانی رو که تربیت میکنیم اشخاصی بشن همچون حاجی فضلی، همچون حاج قاسم سلیمانی، همچون همت ها، همچون زین الدین ها، چی کار بکنیم؟
یکی از ویژگی های فوق العاده حاجی همدلی و همنوایی با نیروهایی بود که زیر دستش کار میکردن. خاطرم هست که توی گرمای 50 درجه اهواز، در حالی که میتونست از ماشین کولردار استفاده بکنه، تاکید میکرد که چون بچه های بسیج ندارنی همچین امکانی رو، منم استفاده نمی کنم. حاج علی آخر توسعه بود، بلاس ذهنی توی مراتب جنگ، به جهت اینکه اون بنیانهای توسعه رو تو ذهن خودش پرورش داده بود. من میخوام با این توضیح یه مدلی رو در واقع طرح بکنم که بر مبنای این روحیه و این شخصیت
شکل
گرفته. تقاضا میکنم احساس همدلی، احساس تعلق چیزی بود که توی حاجی موج میزد نسبت به نظامی که توش داشت فعالیت میکرد. این همدلی و این احساس تعلق باعث میشد که ایشون نسبت به اطرافیانش مسئولیت پذیر باشه،
بی تفاوت نباشه.
دقیقا این مسئولیت پذیری بود که اجازه میداد که ایشون توی همه شئون انقدر پررنگ مشارکت بکنه و به فرمای شما بی تفاوت نباشه، و این باعث میشد که حاج علی انقدر برجسته و معتبر توی ذهن ما پررنگ شکل بگیره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود دقیقی عزیز و جناب مهندس علی صادقی. قطعا میدونم که صحبت‌های بسیاری در دلتون موند که در ارتباط با این سردار عزیزمون، سردار حاج علی فضلی عزیز بفرمایید. اما چه بکنیم که وقت برنامه ما به اتمام رسید و انشالله البته برنامه‌های مختلف سعی بکنیم که حالا چه رادیو و چه تلویزیون که قهرمان‌های واقعی مملکتمون رو به جامعهمون و علل خصوص به جوانهای کشورمون معرفی بکنیم تا این الگو پذیری اتفاق بیفته، الگو برداری اتفاق بیفته و قطعا به تبعش اتفاقهای خیلی خوبی رو خواهد داد و رویشهای انقلاب اسلامی همچنان بیش از گذشته اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنون و متشکر از هر دو مهمان بزرگوار برنامه. انشالله که حاج علی آقای فضلی عزیز هر روزی که میگذره انشالله سلامتیشون رو بهتر به دست بیارن و سلامتشون برگرده. و تشکر از همراهی صمیمانه شما هموطنان گرانقدر. خدا حافظ مردم شریف ایران.
برنامه مشق شیدایی رو از رادیو گفتگو شنیدید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شبکه گفتگو صدای اندیشه ها، شماره پیامک شبکه 30,000-35. دوستان عزیز ما میتونند با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در ارتباط باشند، شماره 162. همچنین میتوانید به طور مستقیم با رادیو گفتگو در ارتباط باشید و نظر و پیشنهاد خود رو عنوان بفرمایید با شماره 2786-1035.
انتخابات مال همه مردم است.
همگام با مردم در تب و تاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
تو این بوره زمان دو سال هم واقعا دندان تیز کردن.
همبستگی خودمون
اولین سالمونه.
رادیو انتخابات، صدای جمهور،
تنین همدلی، حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 مگاهرتز. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات.
شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان محترم. از ساعت 14 تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم و به پایان بخش دوم برنامه ها رسیده ایم. یک بار دیگر پیشا پیش میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و روز مادر رو گرامی میداریم. انشالله تا فرصت دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود در بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. در شب ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر، روز زن به سر میبریم. تبریک عرض میکنیم به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی. و اما خدمتون عرض کنم برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما عزیزان همراه به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. در این لحظه در ادامه برنامه‌ها برنامه گفتاهنگ تقدیم